من حتما.
ببینید ما قبل از داستان کرونا خوب حضوری میرفتیم، سالی چند بار یه سری کلاس‌های آموزشی، کلاس‌های مختلفی، آموزش کارهای هنری، مثلا خیاطی، بافندگی و خیلی چیزایی که نیاز روستاییان. بعد رفتیم به سمت کارآفرینی، کارگاه قالی بافی زدیم، کارگاه خیاطی زدیم و خدا رو شد خب تا یه حدی هم پیش رفتیم کارها و کلاس‌های اعتقادی، بحث آموزش قرآن، نماز، این هم داشتیم و خب بار خیلی خوبی هم روستایی ها حضوری می کردن. بعد که جریان کرونا پیش اومد ما سرکشی به روستاها رو داریم، همچنان هم داریم ادامه میدیم، اما خب یه مقدار محدودیت و دیدیم که باید از فضای مجازی استفاده کنیم. روستاهایی که اینترنت داشتن، امکان دسترسی داشتن رو انتخاب کردیم که الان حدود 14 تا روستا شده و اینها تو هر روستا با شناختی که از بچه های روستا، چه دختر چه پسر داشتیم، انتخاب کردیم از هر روستا چند نفر، آموزش مجازی دادیم و اونها کلاس ها رو در روستا برگزار کردن. خدا رو شکر الان یعنی شاید تحول خیلی عظیمی شد برای بخش آموزش گروه جهادی ما که ما الان هفته ای 3 روز کلاس داریم، یعنی در واقع 3 روز آموزش کلاس درس داریم تو روستاهامون و 2 روز هم آموزش برای کسایی که درس میدن. اساتیدی در تهران انتخاب شدن، حالا حتی در بینشون اساتید دانشگاه و کسایی که تخصصی دارن و شناخت خوبی از منطقه دارن محتواهایی رو آماده میکنن، آموزش به بچه ها میدن و این بچه ها که آموزش میبینن سوالاشون برطرف میشه، خودشون میرن سر کلاس ها، گزارش از کلاس ها به ما میدن و این روند خدا رو شد با روند بهبودی که داره و مرتب داریم بهبودش میدیم ادامه داره. تعریفی که من میگم خب به نظر میاد چقدر خوب و راحت پیش رفته، ولی واقعا یه جاهایی تو بخش ارتباط به معضلات زیادی خوردیم تو این 1 سال و چند ماه. ما از همون روزهای اول برنامه رو شروع کردیم، الان خدا رو شکر به نقطه خوبی رسیدیم. ولی سوالی که شما کردین، گاهی وقتا واقعا عدم دسترسی به بچه‌ها، عدم ارتباط گیری مشکلات زیادی برای که گاهی وقتا احساس می‌کردیم مثلا فایده نداره این همه زحمت. و واقعا عزیزان گروه با جون و دل، یعنی هر کسی با تلفن شخصی خودش تلفنی این محتواها رو، اگر اینترنت قطع بود یا هر چی، تلفنی ارسال می‌کردن محتواها رو، توضیح رو می‌دادن که این کلاس‌ها متوقف نشه و خدا رو شکر نشد و الحمدلله یه مقدار الان ارتقا پیدا کرده بحث اینترنت. منطقه خب بعضی روستاها رو داریم که اصلا نمیتونیم پوشش بدیم، از روستاهایی که خدمتتون عرض کردم و حالا نت ندارن. البته ما شارژ برای بچه‌ها هر ماه مرتب می‌خریم، براشون ارسال می‌کنیم که خب واقعا اونا در توانشون نیست خودشون بخوان تهیه کنن. برای بعضی روستاهایی که نتونستن موبایل تهیه کنن، خیرین عزیزی موبایل دادن که دادیم بهشون که اندروید داشته باشه و دسترسی داشته باشن.
بسیار
خدا رو شکر. بله الحمدلله،
خدا رو 100,000 مرتبه شکر.
ارغوان شاخه هم خونه، جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گره در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگی در خاطر من گریه می انگیزد، گریه می این چه رازیست که هر بار بهار با ازای دل ما می آید، ارغوان ارغوان تو بر افراشت باش، تو بخواه
خانم سهرابی بزرگ، این که فعالیت ها رو که شما میفرمایید خب خیلی ارزشمنده و قابل تقدیره. من اگر بخوام هر چی بگم کم گفتم چون شرایط سخت رو هم فرمودید، اما خب بالاخره یه جاهای بعضن شاید من نوعیم، حالا من که کسی نیستم ولی در هر صورتم کم ممکنه بیاره، خسته بشه و تبعاتی رو داشته باشه. به عنوان کلام پایانی شما اگر توصیه‌ای دارید به کسانی که بعضن حالا یا دودلن برای شرکت در امور خیر، یا فکر میکنن که چه کار مهمی رو حتما باید انجام بدن به عنوان شروع اولیه، بعضا ممکنه از نظر مالی در شرایط مطلوبی هم باشن، فکر بکنن اگه این مقدار کمک کنن کم باشه اون مقدار زیاد باشه، و خیلی موارد اینجوری که درگیر حتما شما مشاهده کرد، به عنوان کلام آخر اگر حالا در حد یک توصیه دوستانه به چنین عزیزانی دارید ما خوشحال میشیم که بشنویم.
ببینید اتفاقا ما همین بحث رو بین خودمون داشتیم، ما برای ساخت مسجد مثلا 50 میلیون کمک کردن، 10,000 تومان هم بوده، برای که مهم نیست مبلغ، ما میگه هر عزیزی خودش رو بتونه با وسعی که داره شرکت کنه. ماه رمضان امسال ما هر شب یه افطاری خیلی مختصر تو روستاها داریم و هماهنگ کردیم و ارسال میشه. اطلاعیه‌ای که داریم چون واقعا هم نیاز به مشارکت هرچه بیشتر مردم هست، هر سهم رو 10,000 تومان گذاشتیم که هر عزیزی براش مقدور باشه و واقعا استقبال عجیب بود. ما سفره‌های افطاری رو که عکساشو می‌ذاشتیم تو گروه‌هایی که خیرین هستن، باور کنید بگم من تجسم می‌کردم اشک می‌ریزن که این سفره خالیه، فقط نون پنیره و خرما و چایی بر افطار، باورتون نمی‌شد چه جوری مثلا هر کسی در حد توانش سعی کرد کمک کنه. البته سه تا افطاری 500 نفره غذای گرم هم داریم، یکیشو 5 شب جمعه گذشته خیرین عزیز خیراتشون، اینا واقعا نیاز هست، ولو 1,000 تومان ولو 5,000 تومان،
یعنی اصلا به این چیزا فکر نکنن هموطنان عزیز.
نه واقعا
مبلغ کمه، توقع ممکنه من بیشتر اصلا تو فضاها نرن.
نه واقعا این نیست، ما اصلا اطلاعی ذکر کردیم که حتما در هر ماه 5,000 تومان 2,000 تومان هر چقدر که میتونن افراد سهیم بشن در این ام، اصلا اون پشتوانه روحیش خیلی انرژی میده که یک جمع کثیری مشتاقن که خدمت کنن به مرد، چون این هست.
خانم سهرابی بزرگوار کجا باید ببینن که حالا دوستان بخوان فعالیت های شما رو ببینن و حالا مشارکتی داشته باشن؟
بله خواهش میکنم، اگر سرچ کنن جهادی حضرت زینب سلام الله علیها،
هم در اینترنت جستجو کنن گروه جهادی حضرت زینب سلام الله علیها،
بله
در حقیقت میتونن با فعالیت شما آشنا بشن و حالا شیوه کمک هم که حتما توضیح دادین دیگه.
بله اونجا هست مطالب.
خب دوستان من با اجازه از خانم سهرابی یه بارم تارنما یا هم سایت مؤسسه رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم، www.jahadi69.com حتما مراجعه بکنید و با فعالیت‌های این مؤسسه آشنا بشید. آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما سرکار خانم شهره سهرابی، فرهنگی و مسئول آموزش گروه جهادی سربازان حضرت زینب سلام الله علیها. فرمودین که همسر بزرگوارم در کنار شما هستم، برای کل خانواده شما بهترین‌ها رو به حق این ماه عزیز از خداوند منان خواهانم. ممنون که در کنار ما بودید، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا به شما خیر بده و ممنون و متشکرم از شما.
خدا نگهدارت.
خدا حافظت.
تنتون سالم باشه انشالله، روحتون شفاف، زندگیتون شیرین. سپاس که راه نیکنامی رو شنیدید. خدا نگهدارتون.
سفر.
بیا خانم جان بیا، اینم وسایلی که سفارش داده بودی. فقط ببین چیزی کم و کس نیست.
دست درد نکنه آقا نده، فریبا خواهرم یه سری چیزا رو میاره دیگه، احتیاج نیست منم ببرم. اینا لازم بود وگرنه به زحمت نمیدادم.
باید سفرتون راحت ترین سفر دنیا باشه، چون قراره اونجا برید زیارت و از حال و هوای معنوی مدینه استفاده کنید. درگیر این ریزکاری ها نباید باشید که.
راست میگی، کاش جور میشد شما هم میومدین. راستی از بچه ها چه خبر؟ از کلاس آوردیشون؟
آره هر دوتاشون رو رسوندم خونه. حسام رفته چمدونش رو ببنده، سبام گفت یه سر میره خونه دوستش با هم ریاضی کار کنن و اینجور حرفا، اونم زود برمیگرده.
خوبه، دل تو دلم نیست نادر، همیشه آرزو داشتم از نزدیک شهر پیامبر رو ببینم.
خوش به سعادتت خانم، این بار قوره به نام شما افتاده دیگه. حالا رفتید حتما حسابی زیارت بکنید، حسابی عکس بندازید، ما هم دعا کنید.
چشم، مگه میشه ما شما رو یادمون بره؟
مامان.
بله
مامان، مردم مدینه خیلی دوست داشتن حضرت پیامبر رو ببینن. نه
معلومه مادر، اون سال یعنی تقریبا سال 13 هجری مردم مدینه به خصوص انصار و مجاهدین روزها در انتظار رسیدن حضرت محمد صلوات الله علیه بودن تا ایشون به مدینه برسه و اونجا مکانی رو براشون در نظر بگیرن.
کاش منم اون زمان بودم مامان، خیلی دلم میخواست پیامبرمونو از نزدیک میدیدم. کسی که تو اون روزای سخت بین جاهلیت مردم تونسته بود دل همه رو به دست بیاره.
آره عزیزم، پیامبر ما فقط پیامبر مسلمان ها نبودن، ایشون برای تمام مردم جهان اومدن و همه رو به رحمت و مهربانی و دوستی دعوت کردن.
به همین خاطر خدا به ایشون لقب رحمت للعالمین رو داده؟
بله حسام جان، آفرین. دقیقاً میدونی این روزا خوندن قرآن کریم خیلی توصیه شده. قرآن یکی از مهمترین یادگارهای پیامبر اسلام برای ما مسلمان است.
کاش سوتر بتونم دوره تلاوت قرآنمو تموم کنم ماما.
تو خیلی زود میتونی به نتیجه برسی پسرم. الان کلاسای قرآن چطور پیش میره؟
خوبه مامان، استاد که ازم راضیه، ولی خب باید تمرینمو بیشتر کنم.
آره هر کاری با تمرین خوب به نتیجه میرسه. حالا ایشالله رسیدیم به مسجد پیامبر، حتما از خود حضرت بخواه که توی یادگیری قرآن بهت کمک کنه.
وای آره مامان، چقدر خوب میشه. فکر کنم دیگه نزدیک باشیم. نه
آره چیزی نمونده دیگه، کم کم هواپیما میشینه.
مامان جان میگم شما وسایل سنگینو بالا نکنی، خودم میارمش.
باشه پسرم باشه. خدا شکرت که تونستم تو این عمر دو روزه بیام و این بارگاه ملکوتی رو ببینم. ببین حسام مامان، گنبد حرم پیامبر چقدر قشنگه.
مامان واقعا زیباست، بهش گنبد خضرا هم میگن به خاطر رنگ سبزش. نه
نگاه کن چه ستونای قشنگی داره. اون زمان ستونای این مسجد رو با تنه درخت خرما ساخته بودن، سقفش رو از شاخه های نخل درست کرده بودن، پایه های مسجد سنگچین بوده و قسمت بالایی دیوارها هم از خشت خام بوده.
همین حالا منگار یه نشونه هایی از معماری اون زمانو داره مامان، مثل همین سنگچین هایی که پایین دیوار هست. نگاه کن
حسام، اگه گفتی اولین بار چه کسی اینجا اذان گفته؟
اذان؟ خب فکر کنم حتما جناب بلال حبشی، درسته؟
آفرین پسرم، درسته. اولین بار بلال حبشی در این مسجد از آن گفته و بعد از اونم یا خود ایشون مؤذن بوده یا یکی دیگه از یاران پیامبر به نام ابن ام مکتوم. هر وقت که جناب بلال اذان میگفتن، جناب ابن ام مکتوم اقامه نمازو در مسجد میگفتن و برعکس.
چقدر جالب مامان، من اسم ایشونو نشیده بودم تا حالا. مامان میای بریم داخل حیات مسجد؟ دلم میخواد از اونجا آسمونو ببینم، خیلی دیدنیه.
بله پسرم، چرا نمیام، بریم از همونجا دوتایی با هم زیارتنامه حضرت رسولم میخونیم.
باشه بریم. ما
سلام علیک یا رسول الله یا خیر خلق الله.
مامان من شنیدم همون زمونا که پیامبر اسلام اینجا نماز میخوندن، یه روز جهت قبله تغییر میکنه و به سمت خونه خدا برمیگرده، درسته؟
بله عزیزم، این ماجرا در تاریخ اسلام خیلی اهمیت داره. تا نیمه ماه رجب سال دوم هجرت مسلمونا رو به مسجد الاقصا یا همون بیت المقدس نماز میخوندن، اما از اون به بعد با نازل شدن آیاتی از قرآن به پیامبر و با دستور خداوند جهت قبله مسلمین از مسجد الاقصا به کعبه تغییر کرد.
وای چه اتفاق جالبی بوده. کدوم آیه از قرآن مامان؟
برو قرآنو بیار تا با هم دیگه پیداش کنی.
شما همینجا بشین، من برم از اون قفسه‌های روبرو هم یه کتاب قرآن بیارم هم یه زیارتنامه دیگه تا شما هم راحت‌تر زیارت کنید.
برو پسرم، دست درد نکن.
سوره مبارکه بقره آیه 144.
اون عینک منو بده مامان جان تا معنیش رو وسط بخونم.
بیا مامان.
دست در نکن. خداوند در این سوره میفرمایند: ما صورت تو را که به سوی آسمان نگاه میکنی و در انتظار فرمان ما برای تعیین قبله نهایی هستی میبینیم و اکنون تو را به سوی قبله ای که از آن خوشنود باشی باز می‌گردانیم. پس روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و در هر کجا بودید صورت خود را به جانب آن گردانید.
حس خیلی عجیبیه. فکر کن مامان، اینجایی که ما الان نشستیم و قدم می‌زنیم، یه زمانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینجاها قدم می‌زدن و با یاراشون گفتگو می‌کردن و نماز می‌خوندن. خیلی دوست داشتنیه مامان. کاش میشه روزایی بیشتری اینجا میموندی.
درست میگی حسام جان، آدم وقتی اینجا میاد انگار اصلا جز به عمرش حساب نمیشه، انقدر که فضای عرفانی و معنوی داره.
یه جایی خوندم که مسجد پیامبر بعد از فتح خیبر به دست مسلمونا توسعه بیشتری پیدا کرد و خود حضرت رسول صلی الله هم به همراه یاراشون تصمیم میگیرن اینجا رو گسترش بدن تا مسلمونای بیشتری بتونن واسه مراسم و نماز و اعتکاف به اینجا بیان.
بله پسرم. مسجد در حقیقت از ابتدا هم محل زندگی پیامبر اسلام بوده و هم مکانی برای تجمع مسلمان‌ها. بعد از رحلت پیامبر در 28 ماه صفر حضرت رو در منزلشون به خاک میسپرن که در حقیقت در همین مسجد بوده.
مامان، تعداد زائرایی که به زیارت پیامبر میان چند نفره؟
عزیزم، هر سال همه کسایی که برای سفر حج و زیارت خانه خدا میان قبل یا بعدش به زیارت حضرت رسول میان و این مسجد همیشه میلیون ها زائر رو از سراسر جهان تو خودش جا داده.
وای مامان، راست میگی. به همین خاطره که اینجا 6 تا در بزرگ داره، نه؟
بله، 6 تا در که هر کدوم نامهای خاصی دارن و به یه سمت از خیابونای اطراف ختم میشه.
من اسم این 6 تا در رو از روی ورودیاش خوندم مامان. اون دری که ما ازش وارد شدیم اسمش از باب السلام. اون در روبرویی هم بهش میگن باب الرحمت.
بله، دو تا از درهای این اطراف هم اسمشون هست باب الجبرائیل و باب النساء.
بله، دو تا در بزرگم تو دیوارهای سمت شمال داره.
کاملا درسته. ولی من هنوز فرصت نکردم اونا رو ببینم.
راست میگید؟ خب پاشید با هم بریم دور تا دور حیات این مسجد رو از اول ببینیم دیگه با هم.
آره پسرم، حتما. هر جای این مسجد که قدم میذاری ذکر بگو و هر جاش که تونستی دو رکعت نماز زیارت بخون.
چشم مامان، پاشید بریم. پاشید بریم.
غزل می شود و قصه و اسمت زمزمه ی هر لحظه تا جان دارم تا مهرت به دل است، تا جان دارم تا مهرت به دل است، ای مهر تابان.
میدونید ما تو این خونه خیلی خاطره داریم، با اینکه بعد رفتن بزرگترا مثل قبل نمیشه، ولی برکت حرفها و خاطره هاشون باعث میشه ما دور هم جمع بشیم. تو همین خونه قدیمی ته خیابون بوستان کوچه یاسدو هیچ کدوممون نه صدای خوبی داریم نه تو شعر حفظ کردن خوبیم، ولی شعرهای آقا بزرگ خوب یادمونه.